ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. در حمله افراد مسلح به بیمارستان نظامی کابل دست کم 3 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان آغاز شد و وزیر دادگستری میگوید مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. در حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی کابل دست کم 3 نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند. بر پایه برخی گزارش ها یکی از مهاجمان و یک سرباز در درگیری ها کشته شدند. حمله با انفجار درب خروجی در پشت ساختمان بیمارستان شروع شد. به گفته مقامات محلی دست کم 3 مهاجم که لباس پزشک پوشیده و به مسلسل و نارنجک مجهز بودند به درگیری با ماموران حفاظت بیمارستان پرداختند. درگیری در طبقات فوقانی بیمارستان ادامه دارد و تمامی راه‌های منتهی به بیمارستان مسدود شده است. بیمارستان نظامی 400 تخت خوابی سردار محمد داوود خان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل قرار دارد. یکی از سخنگویان طالبان افغانستان اعلام کرده که این گروه هیچ ارتباطی با حمله روز چهارشنبه ندارد. ساعتی پیش گروه حکومت اسلامی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. امروز 8 مارس مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. در آمریکا فعالان زن که 2 ماه پیش راهپیمایی بزرگ زنان در واشنگتن را برنامه‌ریزی کرده بودند، روز 8 مارس را روز بدون زن اعلام کردند. این فعالان مدنی از زنان شاغل خواستند امروز کار نکنند، از خرید خودداری کنند و در همبستگی با روز جهانی زن لباس قرمز رنگ بپوشند. شماری از مدارس، دادگاه‌های محلی و مراکز اداری دیگر در شهرهای مختلف آمریکا تعطیل شده و انتظار می‌رود در چندین شهر بزرگ تظاهراتی با شرکت زنان و هواداران حقوق زنان برگزار شود. در کشورهای دیگر جهان از جمله روسیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین و چندین کشور اروپایی نیز مراسم روز جهانی زن برگزار می‌شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. آقای پور محمدی لیست های اعلام شده از اسامی مدیران دو تابعیتی را مربوط به شرکت ها دانسته و گفته است این لیست ها در دست بررسی است. 2 هفته پیش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته بود فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات فرستاده شده است. این اظهارات دادستان کل کشور در پاسخ به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات بیان شده بود. آقای علوی تاکید کرده بود که بر اساس اطلاعات موجود در دولت مدیران دو تابعیتی وجود ندارد. 1 هفته پس از آن جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از دریافت نامه دادستان کل به وزیر اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد و گفت این لیست در دست بررسی است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی بدل شده است. برخی از اصولگرایان افراد دو تابعیتی را که در ایران مشغول به کارند عوامل نفوذ کشورهای خارجی قلمداد می‌کنند. و سرانجام اینکه عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در نخستین گزارش خود در آستانه 8 مارس روز جهانی زن تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خانم جهانگیر سال پیش جانشین احمد شهید شد. ساعت 3:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی از ایران آغاز می‌کنیم. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در گفتگو با روزنامه ایران راجع به دلایل استعفای خود در دی ماه سال گذشته توضیحاتی داده و گفته که آیین‌نامه شورای نگهبان اختیارات زیادی برای دبیر شورای نگهبان در نظر گرفته که این آیین‌نامه و این موارد باید اصلاح بشه. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
نجات الله ابراهیمیان که در 26 دی ماه 1394 در گیرودار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد، در گفتگو با روزنامه ایران عدم تطبیق نظر اقلیتی خیش با نظر دیگر اعضای شورای نگهبان را دلیل اصلی استعفای خود ذکر کرده و گفته است من جا را خالی کردم تا دوستانی که نظرشان به نظرات آقای جنتی نزدیکتر است با ایشان همکاری متقابل داشته باشند. آیت الله احمد جنتی از دوره اول شورای نگهبان در سال 1359 عضو این نهاد بوده و از سال 1371 تا کنون دبیری شورا را بر عهده دارد. نجات الله ابراهیمیان به روزنامه ایران گفته است آیین‌نامه شورای نگهبان اختیارات زیادی برای دبیر شورا در نظر گرفته است و نیازمند اصلاح و تجدید نظر است. اشاره نجات الله ابراهیمیان به چه مواردی از آیین‌نامه میتواند باشد؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، در این مورد چنین میگوید.
البته ایشون دقیقا اشاره نکردن که چه مواردی منظورشون هست، ولی این که بخش‌های زیادی از تشکیلات اداری شورای نگهبان زیر نظر دبیر هست، همچنین قوانین مربوط به شورای نگهبان به نوعی هست که دبیر شورای نگهبان دوره‌ای نیست و عملا میتونه مادام العمر باشه، از جمله مواردی هست که در آیین‌نامه‌ها و قوانین شورای نگهبان محل اشکال هست. البته فقط موضوع قوانین نبوده و به نوعی ساختار سیاسی هم قدرت زیادی به دبیر شورای نگهبان داده، به نوعی که تمام افرادی که پیش از این در این شورا منتقد آقای جنتی بودن عملا هست شدن و حتی اعضا و یا قائم مقام خود شورای نگهبان هم در برخی از انتخابات ها رد صلاحیت شدن.
نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در ادامه گفتگو با روزنامه ایران میگوید آیین‌نامه شورای نگهبان خیلی قدیمی و منحصر به چند ماده است که باید متناسب با ماهیت شورایی این نهاد تغییر کند. احسان مهرابی میگوید مشکلات شورای نگهبان منحصر به آیین‌نامه آن نیست.
البته صحبت‌های آقای ابراهیمیان و اشاره تنها به آیین‌نامه شورای نگهبان در واقع فروکاستن موضوع هست، چرا که مشکل اصلی شورای نگهبان این هست که عملاً مجلس هیچ حق قانونگذاری به لحاظ اجرایی درباره شورای نگهبان نداره و تمام قوانین و مقرراتی که درباره این شورا تصویب شده عملاً مربوط به دهه 60 هست و اگر مجلس بخواد کوچکترین تغییری در ساختار شورای نگهبان بده، عملا این شورا مصوبات مجلس را رد میکنه و در واقع شورای نگهبان بجز رهبر جمهوری اسلامی خودش را به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نمیدونه. از سوی دیگه حقی که عملا برای فقهای شورای نگهبان قائل شده در قوانین و فضای سیاسی عملا بیشتر از حقی است که برای حقوقدانها قائل شدن، چرا که حقوقدانها درباره مسائل شرعی نمیتونن نظر بدن، اما فقها درباره همه مسائل و موضوعات میتونن نظر بدن.
و ما چرا با گذشتن سالها آیین‌نامه شورای نگهبان اصلاح نشده است؟ احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، دلیل این امر را نبود اراده سیاسی برای تغییر میداند.
به نظر میرسه تا زمانی که اراده سیاسی برای تغییر ساختاری که با عنوان ولایت فقیه هست وجود داره در نظام جمهوری اسلامی، تمام تلاش ها برای اصلاح ساخت شورای نگهبان هم به شکست میخوره و در واقع اینجا تنها موضوع آیین‌نامه شورای نگهبان یا موضوعات دیگه نیست و در واقع به لحاظ کلی هم میشه گفت هیچ گونه اصلاحی در ساختار شورای نگهبان امکان پذیر نیست.
تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری ایران بجز انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان است. شورای سرنوشت سازی که تمامی 12 عضو آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید در مورد گفتگوی سخنگوی مستعفی شورای نگهبان با روزنامه ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. اما به گزارشی از آمریکا بپردازیم. در این کشور فرمان جدید رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان 6 کشور با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. مقررات جدید از 26 ماه جاری اسفند به اجرا گذاشته میشه و شامل بیماران، بازرگانان، دارندگان ویزای معتبر آمریکا و همچنین دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم نمیشه. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
به رغم تجدید نظر اساسی در فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا برای محدودیت مسافرت شهروندان چند کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به ایالات متحده، مقررات تازه نیز با واکنش‌هایی روبرو شده است. با این حال کاخ سفید واشنگتن میگوید که فرمان رئیس جمهوری برای امنیت آمریکاییان ضروری است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقررات اعمال شده کاملا قانونی و در چارچوب مفاد قانون است. او با اشاره به رد مقررات پیشین توسط دادگاه استیناف افزود که به عقیده رئیس جمهوری آمریکا مقررات کنونی برای حفظ امنیت ملی ضرورت دارد. روزنامه آنلاین پولیتیکو گزارش کرده که شماری از جمهوری خواهان نیز که انتقادهایی در مورد فرمان نخست دونالد ترامپ وارد کرده بودند از فرمان جدید پشتیبانی کردند، مانند سناتور لینزی گرام که گفته از فرمان جدید رئیس جمهوری هدف ما برای حفاظت از کشورمان را تضمین می کند. ولی برخی از کشورهایی که نامشان در فرمان رئیس جمهوری آمریکا قرار دارند از این تصمیم انتقاد می کنند. از جمله محمد عبداللهی محمد رئیس جمهوری سومالی که برای دریافت کمک از سازمان ملل به نیویورک رفته است، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ترجیح می‌دهد ممنوعیت سفر شهروندان سومالی به آمریکا لغو شود. رئیس جمهوری سومالی که کشورش خاستگاه و مرکز فعالیت گروه الشباب، یکی از افراطی‌ترین گروه‌های اسلامی است، با اشاره به لزوم گفتگو با دولت آمریکا میگوید که در ایالات متحده گروه بزرگی از سومالی تباران به سر میبرند که سهم ارزنده‌ای در جامعه آمریکا دارند. آقای محمد اضافه کرد که ریشه اصلی مشکل گروه الشباب است که باید خشکانده شود. در تهران مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تصمیم قبلی تهران در این زمینه همچنان پابرجاست. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان از قول آقای تخت روانچی گزارش کرده که او در پاسخ به پرسشی درباره حذف نام عراق از دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا گفت عراقی‌ها در این حوزه با آمریکا همکاری دارند و ایران با دولت آمریکا هیچ گونه همکاری نداشته و ندارد و مقایسه بین ایران و عراق دقیق نیست. و ما در واشنگتن نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا که یک سازمان مدافع مسلمانان در این کشور است، در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که ماهیت فرمان جدید دونالد ترامپ تغییری نکرده و تنها بازی با واژه هاست. نهاد عواد گفت عبارت پردازی در دستور جدید دولت ترامپ صرفاً برای پرهیز از احتمال مردود شمردن آن از سوی دادگاه بوده و هدف قائی آن مخالف روح قانون اساسی آمریکاست. او اظهار نظر کرد که انگیزه و نیت دستور رئیس جمهوری همچنان مانند دستور پیشین است که در واقع ضد اسلامی و تعصب‌آلود است. از طرفی در پی صدور فرمان جدید رئیس جمهوری ایالات متحده، سازمان‌های بین‌المللی کمک به پناهندگان به همکاری با مقام‌های آمریکایی پرداختند تا تسهیلات لازم را برای پناهندگان فراهم آورند. در ژنو، سیسیل پیویی، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این سازمان همکاری‌های مثبت و سازنده‌ای با دولت آمریکا دارد و ایالات متحده همواره یک شریک کلیدی در اسکان دادن به پناهندگان بوده است. لئونارد دویل سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت نیز با اشاره به اهمیت امنیت و ایمنی پناهندگان در کشورهای مقصد اصرار داشت که مسئله اسکان یافتن پناهندگان نیز به همان میزان مهم است. و سرانجام در پایتخت آمریکا در حالی که قانونگذاران جمهوری خواه از فرمان جدید رئیس جمهوری پشتیبانی می کنند و آن را نگاه خردمندانه تری می نامند، رقیبان دموکرات همچنان در جبهه مخالف باقی ماندند و آن را خطرناک توصیف می کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد تازه ترین فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود برخی از شهروندان شش کشور. تا ساعت 3:30 بعد از ظهر که شنونده سرخط خبرها باشید.